سلام و درود،
سلام
به
و درود
همه شما، به همه شما خوبان.
صدای حیات که با شما سوه کلامه، که با شما هر هفته شاهی، با عشق و انرژی با شما. صدای حیات که با شماست، مشته نجاته که با شماست، هر هفته با هم میشنویم کلام خدا.
عزیزان خداوند، من شاهین هستم. هر هفته پنج شنبه ها با هم همراه میشیم در برنامه صدای حیات از پادکست برگزیدگان. منتظرتون هستم. خداوند بهتون برکت بده. سلام و درود به همه شما خوبان. من شاهین هستم و شما صدای من رو از پادکست برگزیدگان برنامه صدای حیات میشنوید. آرزومند روزی پر از برکت و شادی و سلامتی برای همه شما همراهان گرامی هستم. با هفتمین اپیزود از فصل چهارم این برنامه در خدمتتون هستیم. شما این اپیزود رو در فروردین 1401 شمسی مقارن با مارچ 2022 میلادی میشنوید. به تقویم ها اعتمادی نیست، راز نو شدن را باید دانست. از طرف پادکست برگزیدگان، سال 1401 شمسی و ورود به یک قرن جدید و تازه رو به همه فارس زبانان و ایرانیان عزیز سراسر دنیا تبریک و تهنیت عرض می کنم. عزیزان، سال نوتون مبارک و صبحتون به خیر و خوشی. با هفتمین قسمت از ایران مسیحی در خدمت شما عزیزان هستیم. برای ارتباط و تماس با ما میتونید از طریق ایمیل info@برگزیدگان.net و شماره تلفن 2090-537-691-2512 با ما در تماس و ارتباط باشید. یک قدردانی و تشکر دارم از تک تک عزیزانی که ما رو تا به اینجای فصل چهارم مورد محبت و حمایت‌های بی‌دریغ خودشون قرار دادن. شما هم اگر گوش دادید و پسند کردید، یکی از مهمترین حمایت‌هایی که میتونید از صدای حیات داشته باشید اینه که این اپیزودها رو برای دوستان و آشنایان خودتون ارسال کنید یا در صفحات مجازی خودتون اطلاع رسانی بکنید. میریم با هم دیگه ببینیم که صدای حیات این هفته با خودش چه داره. خداوندا، شکرت میکنیم برای روزی که ما عطا کردی و فرصت تازه‌ای که برای زندگی کردن به ما ارزانی داشتی. برنامه خودمون رو با شنیدن یک سرود بسیار زیبا آغاز میکنیم.
ز آسمان آید نوای شبان، ز اعلی رسد تابش بیکران. برون کنون پاز بند گناه، روان شو به جایی که عیسی تو را داده را. به بالا، به اعلی، به اوج خرد، به بالاترین جایگه خوانده اند. به غیرت برو در رهش که خدا، به غیرت برای تو جان داده است. به غیرت برای تو جان داده است. ز بالا میرسد نورش بر قلب من، گرما میدهد به مهر روحش جان سرد من. بنیادم از آن اوست، بیمارم طبیبم اوست، امید و عشق و معرفت ز کوی اوست. بنیادم از آن اوست، بیمارم طبیبم اوست، امید و عشق و معرفت از آن اوست.
بله، آمین. اوج خرد یکی از کارهای بسیار زیبای گروه پرستش آوای روح بود که تقدیم حضور شما عزیزان شد. خب میرسیم به ایران مسیحی بخش هفتم. بله عزیزان، با ورود به قرن ششم میلادی ایران مسیحی ما هم تونست یک آرامش تقریبی رو تجربه کنه. معمولاً برای دنیای ایمان مسیحی این آرامش ها همیشه تقریبی و موقتی هستند، چون وقتی که سرور و خداوند ما عیسی مسیح گفت که در جهان برای شما دشمنی اتفاق خواهد افتاد، چون جهان من رو دوست نداره و با کلام منه که دشمنی داره، به همین خاطر هر جایی که مقدسین خداوند و ایمان مسیحی وجود داشته باشه مطمئناً مشکلات هم از پی اون خواهد آمد. اما به هر حال این مقطع زمانی بود که مسیحیت مخصوصاً تونست از لحاظ کمی و جمعیتی رشد چشمگیری در مناطق مختلف ایران داشته باشه. نمیگم از لحاظ کیفی، چون که به هر حال هرچه ما از دوره رسولان و پدران کلیسا بیشتر فاصله میگیریم و مخصوصا بعد از شورای نیقیه که در سال 325 میلادی به ریاست کنستانتین تشکیل شد، اکثریت کلیساهایی هم که تأسیس و ایجاد میشدن در سر تا سر دنیا و مخصوصا در ایران اون زمان بسیار به الگوگیری از کلیسای روم و تشکیلاتی شدن کلیسا علاقمند بودند و نمونه‌ای هم که داشتن مطمئناً فقط اونها بودند. اما قابل انکار نیست که در دوره‌ای داریم زندگی می‌کنیم که زرتشتیان زیادی و حتی درباریان زرتشتی زیادی مشتاق ایمان آوردن به پیغام نجات بخش انجیل شده بودند. مورخین و تاریخ نویسان هم اسم این دوران رو دوران شکوفایی گذاشتن. بعد از مرگ آکاسیوس، شخصی به اسم بابایی به مقام اسقفی کلیسا انتخاب میشه که ظاهراً از دانش بسیار اندکی برخوردار بوده و برخی هم حتی معتقدن که سواد خوندن هم نداشته. با این حال اون از قابلیت مدیریت بالایی برخوردار بود و تونست بدون درگیر شدن در پیچ و خمهای امور الهیاتی اتحاد کلیسا رو حفظ بکنه و صلح و آشتی رو بین خادمین کلیساها برقرار بکنه. البته قبلا هم به این موضوع اشاره کردیم که اسقف همون کلمه کشیش یا شبان محلی رو مد نظر قرار میده. این مورد هم مثل موارد بسیار زیاد دیگه کلیسا رو به سمت نمونه های غلطی برد که امپراتوری روم و کلیسای پاپی اون زمان از خودش به جا گذاشته بود و حال یک نفر میتونست به جایگاهی بالاتر از یک کشیش یا شبان محلی نائل بشه و بعد از اون یک نفر باشه که بر کار و خدمت شبانان و کشیشان کلیسای محلی نظارت بکنه. چون کلمه اسقف یا اپیسکوپ به زبان یونانی به معنای شبان محلی یا کشیش هستش. در عهد جدید میبینیم که یک رسولی مثل پولس میره در یک شهر یا یک منطقه یک یا چند کلیسا تأسیس میکنه و بعد از مدتی کسی رو که اون تعلیم رو کاملا میشناسه و داره در زندگی خودش دنبال میکنه، دارای شرایط و استانداردهای لازم برای این خدمت هست، رو به عنوان شبان محلی اون کلیسا تعیین میکنه. هر از چند گاهی هم برمیگرده و به اون کلیساهایی که تأسیس کرده سر میزنه تا ببینه که آیا بر اساس اون تعلیم و کلام اثبات شده خدا دارن حرکت میکنن یا نه. اما این کار در حوزه مسئولیت یک خدمت رسولی هستش که ما اصطلاحاً بهش میگیم میسیونر. اما برداشت غلط از معنای اسقف باعث شده بود که یک شبان محلی مسئول نظارت و کار بر روی شبانان محلی و کلیساهای محلی دیگه بشه، که این هم یک نمونه از تعالیم غلط و درک غلط از چیزیه که کتاب مقدس به ما تعلیم میده. بعد از مرگ بابایی در سال 502 میلادی، رهبری کلیسای ایران به شماس اعظم او یعنی سیلاس سپرده میشه. او تا سال 523 در این جایگاه باقی میمونه. اما دغدغه سیلاس بیشتر ارضای جاه طلبی های خانوادگی خودش بوده تا رسیدگی به امور کلیسایی. اون پیش از مرگ داماد خودش رو که یک پزشک بود به جانشینی خودش انتخاب کرد، اما اسقفان و کشیشان دیگه علیه این مسئله قیام میکنن و شخص دیگه ای رو انتخاب میکنن. خب چیزی که مشخصه الان دو تا اسقف برای کلیسای قلمرو ساسانی وجود داشتن که هر کدومشون تلاش میکردن تا بتونن هرچه زودتر حمایت شاه رو به سمت خودشون جلب بکنن. در این موقعیت هم کسی که بر تخت سلطنت شاهان ساسانی تکیه زده بود کسی نبود جز قباد. او هم از این شقاق و جدایی که در میان مسیحیان ایران اتفاق افتاده بود خوشحال بود. به همین خاطر از تصمیم گیری برای انتخاب پاتریارخ یا پاپ برای قلمرو ایران تفره میره و این وضع حدوداً به مدت 15 یا 16 سال ادامه پیدا میکنه.
چون شرارت و گناه کرده دنیا را تباه، زندگی آدمی گشت بی نور و سیاه، مظهر ذات خدا ترک نمود جلال خود را، در میان مردم ها چون انسانی شد عیان، بار سنگین گناه را عیسی برداشته ز ما، صلح و آشتی داد ما را با خالق ما خدا. روح او در مؤمنی بخشد ایمان و یقین، هر خطای نهان را پاک کند از قلب ما. مظهر ذات خدا ترک نمود جلال خود را، در میان مردم ها چون انسانی شد عیان، بار سنگین گناه را عیسی برداشته ز ما. صلح و آشتی داد ما را با خالق ما خدا.
آمین. کار زیبایی که با هم دیگه شنیدیم کاری بود از زنده یاد کشیش هایک حسپیان. خب با توجه به تفره رفتن پادشاه از انتخاب اسقف اعظم یا به نوعی همون پاتریارخ برای قلمرو ایران ساسانیان روزگار، میبینیم که رقابت در میان هر دو نفر بالا میگیره، چنان که هر کدوم طرف دیگر رو تکفیر میکنه و خودش رو میخواد به پادشاه نزدیکتر بکنه. اما این تفره روی پادشاه هم حدود 15 یا 16 سال به طول انجامید. اما سرانجام در سال 539 میلادی شخصی به نام پولس که نه فقط مورد احترام هر دو طرف بود، بلکه از مقربان شاهنشاه ساسانی یعنی قباد پادشاه هم بود، او بود که به پاتریارخی برگزیده میشه و بدبختانه 2 ماه پس از تصدی این مقام از دنیا میره. اما در میان این رویدادهای آشفته شخصیتی برجسته وارد میدان کارزار میشه تا برای همیشه بتونه یک تغییر رو در کلیسای ایران به جا بگذاره. یک ایرانی زرتشتی زاده به نام مارعبای اول بود که در سال 540 میلادی به مقام پاتریارخی یا همون اسقف اعظم در قلمرو ایران ساسانی برگزیده شد. اون به خاطر تحصیلات و دانش خودش خیلی زود مناصب بسیار مهم دیوانی رو نزد حاکم یکی از ایالت‌ها به دست آورد. داستان ایمان آوردن مارعبای هم خیلی جالبه. میگن روزی که اون قصد داشت با قایق از رودی عبور بکنه، میبینه که یک یهودی به نام یوسف در قایق حضور داره. امر میکنه که او رو بیرون بکنن. قایق به راه میفته اما به علت شروع طوفان نمیتونه به سمت جلو بره. لاجرم اونها دوباره برمیگردن. این کار رو یک بار دیگه تکرار میکنن و باز هم میبینن که همون اتفاق میفته و در نهایت مربا احساس میکنه که طوفان شدید به علت خشونتیه که اون در حق اون مرد یهودی روا داشته. پس دستور میده که اون مرد یهودی رو به قایق بیارن و در نهایت هم دیدن که بدون هیچ گونه مشکلی تونستن به ساحل برسن. اونجا بود که مارعبا پی میبره که اون شخص یهودی در حقیقت یک مسیحیه. چنان تحت تأثیر اون واقعه و ملایمت و فروتنی و ادب اون مرد مسیحی قرار میگیره که تمام مناسب خودش رو ترک میکنه و به انجیل ایمان میاره و حتی تعمید میگیره. این ماجرا گرچه ممکنه که حالتی افسانه گونه داشته باشه، اما حاکی از اونه که او تحت تأثیر حسن رفتار یک مسیحی به این ایمان روی آورده بود. او پس از ایمان آوردن به مسیحیت برای تحصیل الهیات به اسکندریه مصر میره و بعد از اون رهسپار نصیبین میشه و در اونجا اعتقادات نسطوری رو میپذیره و تصمیم داره که در اونجا تارک دنیا بشه، اما به خاطر تشویق‌های شبان شهر نصیبین به تعلیم الهیات میپردازه. آوازه پاکی و دانش مارعبا چنان همگیر شده بود که در سال 540 بدون هیچ گونه اعتراضی به اتفاق آرا به جایگاه پاتریارخی کلیسای امپراتوری ساسانی برگزیده میشه. اگه بخوایم از اقدامات و کارهای مارعبا بگیم، اینه که او فوراً به نقاط مختلف سفر میکنه و به کلیساها سرکشی میکنه تا اختلافات و تلخیهای گذشته رو برطرف بکنه. در این کار هم بسیار موفق بوده. در جاهایی که کلیساها در اثر شقاقها و جداییها از همدیگه دور شده بودن، تونست در واقع به قضاوت بنشینه و قلبهای اونها رو دوباره به همدیگه نزدیک بکنه. به علاوه اون تونست به اخلاقیات کلیسا که به خاطر اوضاع نابسامان رهبری کلیسا تنزل پیدا کرده بود سر و سامان ببخشه. با تجملگرایی و فساد اخلاقی رهبران کلیسا و خصوصا رسم ازدواج با محارم که در میان زرتشتیان اون دوره بسیار رایج بود و روی مسیحیان هم تأثیر گذاشته بود، تونست با موفقیت مبارزه بکنه. یکی از اتفاقاتی که در طی سفرهای مارعبا اتفاق افتاده بود این بود که اون متوجه شد که عامه مسیحیان چقدر از اصول ایمان مسیحی خودشون بیخبر هستن. به همین دلیل مکتوبی با عنوان اعتراف نامه ایمان رو تدوین میکنه که به زبان بسیار ساده اصول اعتقادات ایمان مسیحی رو بازگو میکرد. برادران و خواهران عزیز، همراهان گرامی، شما شنونده برنامه صدای حیات اپیزود 7 از فصل 4 برنامه ما هستیم. میریم با همدیگه یک استراحت کوتاهی میکنیم، یک سرود بسیار زیبا گوش میدیم و دوباره برمیگردیم.
ای سراپا فیض و احسان، ای مسیح نور جهان، ای کشانده هستیم را از عدم تا جاودان،
ای که تابی دیز رحمت بر سیاهی ها، آتشین و شعله ور کن در وجود و جان من،
میریزم به پای تو شاهم، همه وجودم را تا انسانی تازه برخیزد از حضورت ای عیسی.
میریزم به پای تو شاهم، همه وجودم را تا انسانی تازه برخیزد از حضورت ای عیسی.
امن و آرام حضورت بخشد قلبم را شفا،
مرهم هر زخم کهنه چون آرام سویت
پذیرم هرچه گویی، گر محبت یا عطا.
نور خود را بار دیگر ای مسیح بر من بتاب. میزم به پای تو شاهم، همه وجودم را تا انسانی تازه برخیزد از حضورت بپایم تسلیم تو.
آمین. میریزم به پای تو شاهم، کار زیبایی بود که از برادران ژیلبرت و وحید شنیدیم. از اونجا که مارعبا تونسته بود رابطه نزدیکی رو با پادشاه ساسانی خسرو اول ملقب به انوشیروان عادل برقرار بکنه، این رفتار او طبیعتاً حسادت موبدان رو برانگیخته میکنه. اونها هم مشغول توطئه و دسیسه چینی میشن تا بتونن مارعبا رو نزد پادشاه محکوم بکنن. در نهایت انوشیروان مجبور میشه که مارعبا رو به آذربایجان منتقل بکنه و در اونجا او رو زندانی هم بکنه. به مارعبا پیشنهاد میشه که اگر از بشارت و دعوت زرتشتیان به سمت مسیحیت دست برداره، بهش آزادی دوباره‌ای خواهند داد، اما او زندان رو به این آزادی ترجیح داد. بعد از مدتی او رو از زندان بیرون میارن و بهش اجازه میدن که در یک خانه تحت نظر باشه، تا اینکه موبدان زرتشتی یک مسیحی از دین برگشته رو مأمور میکنن که او رو به قتل برسونه، که البته این طرح ناموفق موند. مارعبا بدون اجازه پادشاه به تیسفون برمیگرده. پادشاه از دیدنش بسیار متعجب میشه و جویای کیفیت ماجرا میشه. مارعبا اظهار میکنه که مایل تحت لطف پادشاه عادلانه محاکمه بشه، اما باز در اثر توطئه چینی اون موبدان زرتشتی به زندان میفته. در همین اثنا شورشی در خوزستان به رهبری یکی از پسران انوشیروان که از یک زن مسیحی متولد شده بود رخ میده. موبدان، مسیحیان و شخص مارعبا رو مسئول این بلوا قلمداد میکنن. مارعبا برای اثبات وفاداری خودش به پادشاه و کشورش پیشقدم میشه که به خوزستان بره و شورش رو آرام بکنه و این کار رو هم میکنه، اما در اثر فشارهایی که در طی این سالهای دراز بر اون وارد شده بود، در همون زمان یعنی سال 552 میلادی درگذشت. اما بعد از درگذشت مارعبا، در نیمه دوم قرن ششم و نیمه نخست قرن هفتم میلادی، پادشاهان ساسانی که شاهد گسترش مسیحیت در قلمرو خودشون بودن، لازم میبینن که دخالت خودشون رو در گزینش و انتصاب پاتریارک افزایش بدن. به همین دلیل خسرو انوشیروان پزشک مخصوص خودش رو به نام یوسف و در مدرسه ای در نصیبین تحصیل کرده بود، بدون اینکه موافقت یا حتی نظر کشیشان و خادمان کلیساها رو جلب کرده باشه، به مقام پاتریارخی کلیسای ایران انتخاب میکنه که در نهایت هم این مسئله موجبات مخالفت خادمان و کشیشان کلیسای ایران رو فراهم کرد. اما جالبه بدونید که یوسف تا سال 567 میلادی بر این مسند تکیه زد. جانشینان او هم همگی میبایست تأیید و موافقت پادشاه رو به دست می آوردن. در دوره سلطنت خسرو دوم ملقب به خسرو پرویز، آخرین پادشاه بزرگ سلسله ساسانی، کشیشان با استفاده از یک نیرنگ ظریف شخصی رو به پاتریارخی و رهبری کلیسای ایران انتخاب می کنن که هم نام با شخص مورد نظر پادشاه بود، یعنی گریگور اول. خسرو پرویز که در مقابل کار انجام شده قرار گرفته بود، ناچارن به این انتخاب تن در میده. اما پس از مرگ گریگور اول در سال 608 میلادی، برای مدت 20 سال مانع از انتخاب یک شخص جدید میشه. اما چون خسرو پرویز در سال 628 میلادی به قتل میرسه، شخصی به نام یشویه به دوم به رهبری کلیسای ایران انتخاب میشه. اون در میان رهبران ناتوان این دوره یک چهره برجسته و قابلتری بود. درایت او آنچنان بود که پادشاه جدید یعنی قباد دوم او رو نزد امپراتور بیزانس میفرسته تا معاهده صلحی رو برای خاتمه جنگ‌های خانمانسوز دوره پدرش تدوین بکنه. او همچنین تونست نقشی بسیار حساس در دوره بسیار بحرانی انتقال قدرت از حکومت ساسانیان به حکومت خلفای عرب ایفا بکنه و کلیسا رو از این ورطه خطرناک به سلامت عبور بده. شنوندگان و همراهان عزیز، ممنون از اینکه تا به اینجای برنامه پا به پای ما آمدید. خداوند بهتون برکت بده. از هر پلتفرمی که این پادکست رو میشنوید، لطفاً به بخش ریتینگ یا رای دادن برید و بنابر رضایتی که از پادکست برگزیدگان دارید، ستاره های 1 تا 5 رو میتونید به عنوان درجه رضایت و قبولی خودتون انتخاب کنید. خوشحال میشیم که در بخش کامنت نظر خودتون رو هم درج بفرمایید.
ایران اگر که حربه شر ایران هجوم مرده بر دلیران، به فیض خون پاک عیسی نجات میرسد به ایمان. ایران اگر دلش شکنج دیده، جفا زهر من کشیده، عبر زیاد و فاطرات که بعد یه زفر رسیده. ایران اگر دلش شکنج دیده، جفا زهر من کشیده، خبر زیاد و خاطرات هست که بعد یه زفر رسیده. ایران به خون پاک بیگنان، به عشق چشم بیقراران، شکوه تخت و تاج عیسی حیات میدهد به یاران. ایران اگر ز جهل کین ورزان، امید مرده در جوانان، بدان که با دم مسیحا تمام میشود زمستان.
شکنجه دیده، جفا زهر من کشیده، مبرز یاد و خاطرات است که بعد یه سفر رسیده. ایران اگر دلت شکنجه دیده، جفا زهر من کشیده، مبرز یاد و خاطرات است که بعد یه سفر رسیده.
آمین. ما هم از صمیم قلب دعا میکنیم تا رحمت و برکت خدا همچنان بر روی سرزمین ایران، بر روی این کشور عزیز ما قرار بگیره و مردم ایران تا زمانی که این فرصت رو دارن بتونن با شنیدن پیغام نجات بخش انجیل وارد یک زندگی و حیات تازه بشن. خب در اینجا وارد قرن هفتم و دوره‌ای میشیم که سلسله ساسانیان رو به سقوط و افول میره. همزمان با رهبری مارعبا و جانشینش یوسف، نهضتی به نام رهبانیت یا دیرنشینی وارد مسیحیان ایران میشه و اتفاقا در میان مسیحیان ایران تقویت و توسعه پیدا میکنه. به این نفع که یک کشیش از اهالی بین النهرین به اسم ابراهیم که در نصیبین تحصیل کرده بود به مصر میره و شدیداً تحت تأثیر دیرنشینی مصریان قرار میگیره. در بازگشت به ایران هم تصمیم میگیره تا همون نظام دیرنشینی مصری رو در ایران پیاده بکنه. به همین خاطر صومعه‌ای در کوه ایزلا در نزدیکی نصیبین دایر میکنه و خیلی زود عده‌ای هم دور او جمع میشن. به این ترتیب اون نظام دیرنشینی و رهبانیت ایران رو تأسیس کرد. از این زمان به بعد بود که صومعه کوه ایزلا تبدیل به پرنفوذترین مرکز مذهبی کلیسای نصوری قلمرو ایران میشه و راهبان اون از لحاظ قدرت و نفوذ درست بعد از شخص پاتریارک یا رهبر کلیسای ایران قرار میگرفتن. ابراهیم الگویی برای درنشینان ارائه کرد که سرمشقی برای سایر صومعه ها هم شد. بنابراین به سرعت دیرهایی تأسیس شدند و یا اینکه دیرهای قدیمی خودشون رو با قوانین جدید هماهنگ کردند. لباس راهبین بیشباهت به لباس دراویش ایران نبود. اونها عبایی بر تن می‌کردن و روی اون نیم‌تنه‌ای می‌پوشیدن و کمربندی رو هم به کمر می‌بستن. راهبان صندل به پا داشتن و چوب دستی به دست می‌گرفتن. اونها روزی 7 بار که بعدها به 4 بار تقلیل پیدا می‌کنه برای عبادت و دعا گرد هم می‌اومدن. اونها فقط گیاهخواری می‌کردن و فقط روزی 1 بار وقت ظهر غذا می‌خوردن. مجرد ماندن و ازدواج نکردن اولین شرط پذیرش در دیر بود. افرادی هم که با سوادتر و قابلتر بودند به مطالعه و نسخه برداری می پرداختن و دیگران هم به کار کشاورزی مشغول می شدن. هر راهب بعد از 3 سال در صورت موافقت رئیس دیر می تونست انزوای کامل اختیار بکنه. اسقف هر ناحیه هم مسئول مستقیم اموال هر دیر بود. تقریبا این شکل از زندگی رو در فرقه پسران و دختران عهد در ایران داشتیم، اما ابراهیم قوانین منظمتری رو برای این مسئله منعقد کرد. تاریخ بازی عجیبی داره. وقتی صفحات اون رو ورق میزنیم گاهی وقتها حیرت میکنیم که چطور حماقت‌ها، خودبینی‌ها، بلهوسی‌ها و لجاجت‌های اونهایی که در اثر بازی زمانه در رأس قدرت قرار گرفتن میتونه سرنوشت ملتی رو رقم بزنه. خسرو دوم معروف به خسرو پرویز یکی از اونهاست. اون حدود 25 سال از دوران سلطنت خودش رو به جنگ با روم سپری کرد. این جنگ نه فقط سرنوشت ایران رو، بلکه اگه اغراق نباشه سرنوشت دنیا رو در مسیر جدیدی قرار داد. در اثر این جنگ‌های بی‌حاصل دو ابرقدرت زمان ایران و بیزانس آنچنان ناتوان شدند که یارای ایستادگی در برابر قدرتی نوظهور و تازه نفس رو که مردمان و لشکریان عرب مسلمان رو تشکیل می‌دادند نداشتند. خسرو پرویز از حدود سال 603 تا سال 628 که کشته شد با روم در جنگ بود. خسرو پرویز تا سال 622 موفقیت چشمگیری در جنگ به دست میاره. او مصر، انطاکیه و دمشق رو تصرف میکنه و تا نزدیکی کنستانتینپل پیش میره و به هنگام تصرف اورشلیم حتی صلیب مقدس رو هم با خودش به ایران میاره. اما فتوحات او از سال 622 متوقف میشه. امپراتور جدید روم سپاه ایران رو به عقب میرونه و سرزمین‌های تصرف شده رو دوباره پس میگیره. خسرو پرویز به ناچار وارد دره دجله و فرات میشه. در این زمان بود که به خاطر جمع‌آوری پول برای تأمین هزینه‌های جنگ، جفا و فشار بسیار شدیدی از سوی پادشاه بر مسیحیان این منطقه قرار میگیره. بعضی از مسیحیان ثروتمند کشته میشن و اموالشون مصادره میشه. در این میان به اسم یک مسیحی غیور برمیخوریم به نام یزدین که از بلند پایگان دربار بود. هرچند اون به شهادت رسید و اموالش مصادره شد و همسرش هم شکنجه شد تا محل گنج مخفی خودش رو بروز بده. گرچه شیرین همسر خسرو پرویز مسیحی بود، اما گویا نفوذ لازم برای ممانعت از این آزارها رو هر انسانی در زندگی خودش مطمئناً یک داستانی داره. خود کتاب مقدس هم بیش از هر چیز داستان زندگی افرادیه که خدا اونها رو ملاقات کرد و میتونیم ببینیم که چطور زندگی اونها و حتی شخصیت اونها عوض میشه. شما یا من میتونیم یکی از همون افراد باشیم. شنیدن داستان زندگی و ایمان آوردن افرادی که موانع بسیار بزرگی جلوی راه اونها بود، اما خداوند اونها رو به این پیغام بسیار گرانبها و ارزشمند رسوند، چقدر میتونه پربرکت و مؤثر باشه. مطمئناً ترسها، شکها و تردیدهای خیلی عزیزان با شنیدن این شهادتها از بین میره و میتونن قدم ایمان خودشون رو با دلگرمی و امید بیشتری بردارن. پس اگر شما هم مایل هستی که در این برکت بزرگ سهیم باشی، میتونید شهادات روحانی و صدای ایمان خودتون رو برای ما بفرستید. ما هم بهتون قول میدیم که در اولین فرصت ممکن صدای شما رو به گوش سایر فارس زبانان دنیا برسونیم. پس به بخش دیتیل یا توضیحات پادکست ما برید. راه‌های ارسال این فایل های صوتی رو ما به صورت کامل اونجا براتون توضیح دادیم. بریم و به صدای ایمان یکی از عزیزانمون گوش بدیم و دوباره برمیگرد.
سلام عرض میکنم خدمت تک تک برادران و خواهرانم در عیسی مسیح و هر شخصی که دل راغبی داره برای کلام خداوند، برای اون چیزی که عیسی مسیح برای ما به یادگار گذاشت. اون فیض و سلامتی که از اون یافتیم از خداوندمون به تک تکشون سلام عرض میکنم. من معراج هستم، میخوام امروز راجع به اون چیزی که منو تغییر داد، راجع به اون ایمانی که من به دست آوردم و اون اتفاقات و اون بذرهایی که تو قلب من کاشته شد و بعد از مدتی بار خودش رو آورد صحبت بکنم. 7 ساله که ایمان به مسیح آوردم، اتفاقی که اولین چیزی که راجع به مسیح من شنیدم توی زندگیم برمیگرده به 16-17 سال پیش، موقعی که تقریبا فکر کنم 17 سالم بود، یه سفر دست جمعی فامیلی داشتیم به ویلای داییم در شمال و اونجا تقریبا 20-25 نفر آدم بودن، تمام فامیل اونجا بودن. یه دوستی بود اونجا، دوست زندایی من میشد، ایشون ایماندار بود و کلام خودش در دستش، یه کلام قطور جزء ترجمه قدیم، اون کلامی که اعراب گذاری هم حتی نشده بود، اونو مطالعه میکرد و خب فکر کنید شما بین یک سری مسلمون نشستین دارین کتاب مقدس میخونین. خود من به شخصه بسیار بسیار غیور بودم در اون شریعتی که درش بودم، اون شریعتی که خب از بچگی در درون ما وجود داشت، سینه زنی، زنجیر زنی برای حسین و اینا، همه این چیزا در درون ما بودش. خب بس شکل گرفت، بس بالا گرفت، پسرخاله من خیلی وارد بس شد، رگ گردنش باور کنید به اندازه یک شلنگ شده بود اون موقع و صحبت میکردن با هم دیگه، منم چون سنی نداشتم سکوت و گوش میدادم و همش توی ذهنم تکرار میکردم که ایشون کافر شده و خونش حلاله. این گذشت واقعا تو کل اون سالا، اون خاطره‌ای که داشتم از اون قضیه این بود که ایشون کافره، خانم دخی، و خونش حلاله. اگر که ایشون خونش رو بریزی هیچ مشکلی وجود نداره نسبت به اون شریعتی که من درش سلوک میکردم. خدمتتون عرض کنم که این گذشت تا من در یک جایگاه یک کافه تأسیس کردم. خب آدم زیاد اونجا میومد میرفت، مشتری های مختلف اونجا داشتیم، کسانی بودن با مذاهب مختلف، زرتشتی بودن، حتی بهایی بودن و مسیحی های مختلف هم میومدن و من همیشه صحبت میکردم راجع به اینجور، دوست داشتم که اون اسلامی که توش به قول معروف دارم داخلش بودم، با اینکه حالا یه خورده پایه های اونقدر قوتمندی نداشت، میخواستم که راجع به این خودم رو تطبیق بدم، یعنی اون کتاب های اونا رو تطبیق بدم با اون قرآنی که خودم مطالعه داشتم. میپرسیدم راجع به پیغمبرها، راجع به اینکه حالا زرتوش چیکار کرد، عیسی چیکار کرد، همیشه برام سوال بود. تا اینکه یکی بهم گفتش که خب برو کتاب مقدس خودت بخون، اونقدر اطلاعات نداشت که بتونه صحبت بکنه راجع به کلام، گفت برو بخون خودت، شاید قلبتو لمس بکنه از این صحبتایی که همه ایماندارا انجام میدن. منم گفتم خب باشه میرم میخونم دیگه، مشخصه دیگه این یه کتاب تعریف شده است و همه چیزش هم معلومه. گیر که نمی اومد کتاب مقدس، من دانلود کردم یه دونه از اینترنت دانلود کردم، شروع کردم مثل همه از کتاب پیدایش شروع خوندن و رسیدم به باب 20 ابراهیم در مقابل ابی ملک و اونجا ساره رو به عنوان خواهرش معرفی کرد، در صورتی که ساره همسرش بود. البته الان متوجه شدم، یعنی موقعی که ایماندار شدم متوجه شدم که خب ساره بالاخره خواهر اون هم بود و از نظر من یک زنا اتفاق افتاد وقتی که شما میای همسر خودت رو به عنوان خواهرت معرفی میکنی و اون شخص رو در جایگاه این قرار میده که این اتفاق بیفته، این زنا بیفته. بسیار ابراهیم توی ذهن من شکسته شد و اون تفکری هم که از قبل داشتم که ابراهیم توی اسلام، خب همه پیغمبرها به نظر اسلام مقدسن و هیچ اشتباهی نمیتونن بکنن و تمام اشتباهات اونا رو سرپوش گذاشته انجام میدن، همش با خودم میگفتم خب این چه کلامیه که این میگن، این کتاب مقدس تقدیس شده است، این هیچ تفسیر و چیزی داخلش نیست. و میدیدم که یه چنین اتفاقی افتاده و قرآن چه شخصیتی برای ابراهیم ساخته بود. این سوال بسیار بزرگ برای من به وجود اومد. همون موقع یه آقایی بود که از طرف خانم من فامیل خانم من میشد، فامیل دور خانم من میشد، متوجه شدم که ایشون مسیحی شده، زندگی گذشتش رو میدونستم و اون ثمرات رو توی زندگیش خب بالاخره میشنیدیم که یه اتفاقاتی افتاده، یه آدم از این رو به اون رو شده و این برای من مشخص شد. گفتم باید این سوال پرسیده بشه، باید حتما این اتهامی که به ابراهیم هست در به قول معروف کتاب مقدس باید مشخص شه. و یعنی یه جورایی فکر میکردم که الان فیتیل پیچ میکنم شخصو، باید برم بپرسم، باید این پرسیده بشه. خب ببینید، کتاب مقدس خیلی قطوره، یعنی هر کسی شروع بکنه به خوندنش، بارها بارها هم بخونی شاید جایهایی باشه که حتی مثلا شاید 5-6 بار خونده باشیم ولی اسم اون اشخاص از خاطر شما رفته باشه، مخصوصا تو عهد عتیق. حالا عهد جدید هم چون اسمای رومی داخلش هست یه مقداری سخت، ممکن از خاطر آدم بره. و ابی‌ملک هم یه اسمیه که 100% ممکن از خاطر آدم بره. اون سوال وقتی که پرسیده شد خیلی جالب بود، این واقعا یه جورای معجزه بود. کلام خودش از زیر دخل آورد بیرون، از پشت دخل، و باز کرد دقیقا جایی که باب 20 پیدایش و اونجا علامت گذاری شده بود. و خیلی وقتی که برگشت به اون گفتش که دیشب همسر من خواب دیده که اسم ابی‌ملک توی ذهنش داره صدا میکنه، یعنی ابی‌ملک رو توی خواب شنیده بود، گشته بود و پیدا کرده بود که این ابی‌ملک در باب 20 یه چنین اتفاقی افتاده برای ابراهیم. کامل خونده بود ولی نمیدونست که این به قول معروف مطالعه دلیلش چی بوده. و وقتی که این سوال ازش پرسیده شد، جواب ما رو دقیقاً کتاب مقدسی داد و به همون گفتش که خب خدا تصمیم گرفته بود که این اتفاق بیفته و این بشارت داده بشه، ولی با یک معجزه و با یک شهادت بزرگ. و این اسمو توی خواب خواهرم مهسا به خاطرش آورده بود و ایشون مطالعه کرده و کامل سوال من جواب داد و من یه جورایی اونجا واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. رفته بودم که فیتیل پیچ کنم و فیتیل پیچ شدم. گفتم باید من بیشتر بدونم، خیلی باید بیشتر بدونم راجع به این قضیه، نمیتونم از کنارش بگذرم یه چنین معجزه‌ای. و قرار گذاشت اون برادر با یکی از خادمین کلیسای که داخلش بودن، ما به قول معروف که همدیگر رو دیدیم، هیچ وقت یادم نمیره اون موقع خونه برادرش دقیقا روبروی زندان رجای شهر بود، پنجرهشون رو به حیاط زندان بود و اونجا نشسته بودیم. روز هم بود، اون برادری که خدمت میکرد اونجا که من اسمشو نمیارم اومد و صحبت کرد، فوق‌العاده با قوت، فوق‌العاده شخصی بودش که همین الان من واقعا قلبم براش میتپه و خیلی دوستش دارم. راجع به کلام صحبت کرد، تمام سوالایی که من برام پیش اومده بود و بهم جواب داد و در نهایت اونجا من زانو زدم و ایمان آوردم به همراه همسرم و ایماندار شدم. خیلی طفل بودم در مسیح، خیلی شیرخواره بودم، ولی خب و امروز هر چیزی که به قول معروف هست اول خدا و اون شخصی که این کار رو انجام داد و وسیله و دست خداوند شد تا من و همسرم ایمان بیاریم. خیلی ممنون که صدای منو گوش دادین. واقعا اگر که هر چیزی که ما داریم ایمان داره، هر چیزی که من دارم به واسطه خداوند، هیچ نیکویی در درون تک تک ما یافت نمیشه و اون نیکویی فقط مربوط به خداوند عیسی مسیح. امیدوارم که هر قلب راغبی که اینو شنید مثل همون بذری که در درون قلب من قرار گرفت، این بذر در درون قلب اونها هم قرار بگیره و همونطور که پتروس در بند بود، امیدوارم که تک تکتون مسیحی بشین و دریابین که خداوند عیسی مسیح برای ما چیکار کرد. همیشه موفق و پیروز باشین، دوستتون دارم، امیدوارم که از این ایمان مسیحی لذت ببرید.
آمین. چقدر خدا رو شکر میکنیم برای این نجات و برای این زندگی و حیات تازه. داریم کم کم وارد آبهای عمیق‌تر تاریخ ایران مسیحی میشیم. با ورق زدن این صفحات داریم میبینیم که خدا چطور از این گله کوچکی که در این سرزمین بود در مقابل شمشیرها، در مقابل سختیها و جفاها محافظت و مواظبت کرد. به پایان آمدین دفتر، حکایت همچنان باقی است. اگر شما هم مایل هستید که ادامه این مسیر رو با من همراه باشید، باید منتظر برنامه بعدی ما بمونید. پس تا دیدار بعدی همینجا در پادکست برگزیدگان پنجشنبه، لطفاً مواظب خودتون و عزیزانتون باشید. خدا نگهدار از من.
حیاته که با شما سوه کلامه، که با شما هر هفته شاهی، با عشق و انرژی با شما. صدای حیاته که با شما مشته نجاته، که با شما هر هفته با هم میشنویم کلام خدا. صدای حیاته که با شما سوه کلامه، که با شما هر هفته شاهی، با عشق و انرژی با شما. صدای حیاته که با شما مشته نجاته، که با شما هر